أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب جمعه بحث و گوش میدید چه شب هفته دی هست و از هفته دی باید یاد کنیم. روزی است که امام بزرگوار پیامی برای تأسیس نهضت سوادآموزی دادن. منتها من نه به خاطری که شب هفته دی هست و سرپرست نهضت هستم، نمیخوام همه وقت شما بیننده ها رو درباره نهضت بگیرم. من همون کار خودمون میکنم، درسی از قرآن رو میگم، منتها پایان وقت چند دقیقه ای گزارش کار سال نهضت را در 3-4 دقیقه انشالله میگم و رد میشم. و از این هم که شما در این برف تشریف آوردید دفتر نهضت سوادآموزی و آموزشیارای محترمی که تو برف و یخ به بزرگسالها درس میدن و معطل شدید، عذرخواهی میکنم که رفته بودیم گزارش کارو خدمت جناب رئیس جمهور عزیز بدیم، به خدا وقتمون دیر شد، شما معطل شدید، معذرت میخوام. خب حالا زندگی پیغمبر رو داشتیم بررسی میکردیم. اگر یادتون باشه و اینا که یادشون باشه، خط سیر ما ایتو شد. حساب کردیم چند یکی دو ما پیش حساب کردم که 25 تا شب جمعه داریم تو رمضان. گفتیم این 25 تا شب جمعه رو درباره پیغمبر صحبت کنیم. بعد تو ما رمضانم اگر عمر و توفیقی بود درباره باقی هم بیا. هر شب جمعه یه بخش یه تیکه از زندگی پیغمبر رو صحبت کردیم. امروز بحثمون اینه. روشه مذارت ما این بالا باید چیز دیگه باشه. چی باید باشه؟ آفه باید بسم الله الرحمن الرحیم بشه، بسمه تعالی. بعدش باید درسهایی از قرآن باشه، چون این روشی که امروز میخوام بگم 30 تا آیه قرآنه که هر آیه یک بعدی از روش زندگی پیغمبر نامه. درس از قرآن، موضوع بررسی ابعاد زندگی پیامبر اکرم. بحث امشب عرض کنم که شاخه یا موضوع تبلیغات، تبلیغات رسول خدا. حالا این موضوع بحث من، پیغمبر چگونه تبلیغ میکرد؟ ای کاش من فرصت داشتم قبلا خبر بدم که همه معلمین بشینن امشب پادر و همه امور تربیتی و همه طلبه ها و همه معلمین نهضت سوادآموزی، ای کاش یه دعوت علنی قبلا میکردم که همه بشینن. چون پیغمبر چجوری تبلیغ میکرد؟ بحث مفیدی، همه شهر قرآنه و آیاتشو بهتون میگم چگونه تبلیغ میکرد. یک، قرآن میفرماید اقرأ. چی؟ بسم ربک. اقرأ بسم ربک. شروع باید به نام خدا باشه، برای خدا، به نام خدا، با توکل بر خدا. مثل اسم رب، حرکت حرکت الهی باشه. رو حساب نباشه که حالا چون بیکار بودیم اومدیم معلم شدیم، یا حالا که بیکاریم بدیم درس بخونیم. والا رفتیم دیدیم چه کنیم، گفتیم خب پس این تربیت معلم. یعنی تعلیم و تربیت واقعا عبادت و به اسم رب شروع بشه. مسئله دیگه، دو، با زبان مردم باشه. قرآن می فرماید به لسان قومه. با زبان مردم حرف زدن خیلی مهمه. ببین امام بزرگوار رهبر عزیز انقلاب تو حسینی جمارون که حرف میزنه، همه مردم حرفشو میفهمن. به لسان قومه، و قرآن به لسان قومه. البته اینو بهتون بگم، ما بیشتر آیات قرآن به لسان قومه هست، و یعنی قرآن آیاتی داره که بزرگ 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 بزرگای ما نمیدونن چیه. مثلا قاب قوسین او ادنا، این قاب قوسین او ادنا چی میخواد بگه؟ نمیدونه چی میخواد بگه.
خیلی بالاست. تجلال الجبل، خداوند برای کوه تجلی که تجلال الجبل یعنی چی؟ بالاست. لیس کمثله شیء، در قرآن آیاتی هست که خیلی بالاست. الله الصمد یعنی چه؟ امام سجاد میفرماید چون خدا میدونه در یه زمانهای بعد افراد خیلی مغزدار پیدا خواهند شد، خداوند آیه الله الصمد نازل کرد، اینو گذاشت برای آینده ها، یعنی حالا حالا ها ای قرن ها کسی همه شو نمیفهمه. یه آیه هایی داریم که خیلی بالاست، اما معمولا آیه های قرآن چی؟ به لسان قامه. این به لسان قامه معنیش اینه که همه قرآن ما میفهمیم. در آیه 100 یا 200 سوره بقره هست، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید این آیه 1,400,000 رقم معنی داره. و خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو، فرمود که هر دو سال یه بار با تفسیر قرآن نوشته شه، چون هر به دو سال آدم یه چیزایی رو برمیخوره که تازگی داره. و همینطور که خدا بی‌نهایت، علمش هم بی‌نهایت، و خداوند در این آیات قرآن خودش نشون داده به لسان قومه، بازمون مردم باشه. ولذا در زمانهای میبینیم که 100 تا پیغمبر داشتیم، منتها همه پیغمبرا متصل به یک پیغمبر اصلی بودن. ساده‌گویی معلم روش تبلیغ اینه، روش تبلیغات هم ساده‌گویی. این ساده‌گویی خیلی مهمه، چون تربیت با جان مردمه و تا حرف جذب جان نشه جانشون تربیت. علم غیر از تربیته، علم باید مخ بفهمه، تربیت باید لمس کنه، باید خیلی ساده باشه. چیزایی که تربیتیه خیلی باید ساده باشه. ساده‌گویی، قرآن درباره ساده‌گویی میفرماد یسرناه به لسانه، به لسانه یسرناه، یسر یوس یعنی آسان، انما العسر یعنی با مشکلات، یسر عسر یعنی مشکل، یسر یعنی آسان. در قرآن یسر داریم و عسر داریم. انما العسر یسر، عسر یعنی سختی، یسر یعنی آسانی. وقت چند تا عسر تو قرآنه؟ 12 تا. چند تا یسر تو قرآنه؟ 36 تا. یعنی سه برابر مشکلات آسانی، با هر مشکلی سه تا آسانیه. انما العسر یسر، فانما العسر یسر، یعنی با هر مشکلی دو تا آسانیه، یکی هم سید الله بعد عسرن یسر، یعنی یک عسر سه تا آسانی داره. یسر یعنی آسانی، یسرنا یعنی آسان شدیم، یسرناهو یعنی قرآن رو آسان گفتیم به لسانک، یسرناهو به لسانک. و مبلغ باید نرم حرف بزنه، معلم هم که میخواد بزنه باید آروم و نرم حرف بزنه، آسان بگه. وقتی خدا به موسی گفت بنا پیغمبر باشی، گفت وحل العقدتن من لسان، عقده یعنی گره، لسان یعنی وحلل یعنی حل کن، یعنی بازش کن، میگن حل کن اداره رو در نصف دیوان آب، حل کن وحلل، حل کن عقده، حل کن گرهی که در زبون من، یعنی حضرت موسی حرف زده که خود سیغ داد، که خدا اگه برات من پیغمبر باشم پس زبون ما باز کن، که نه یعنی گنگ بود، یعنی حرفاش تاب داشت، خدا تابشو با کن. ساده‌گویی با زبان مردم گفتن، برای خدا گفتن. چهار، نرم‌گویی. گاهی آدم حرفاش ساده با زبون مردمه، آخه زبون مردم میگن آخه چرت میفهمه. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو، مرحوم مطهری قصه من خونه یه وقت دیگه به مناسبت من گفتم اینو نقل میکنم، که یکی رفته بود خارج، یکی اومده بود ایران، برگشت از ایران و خارج، گفتن خب ایران چه خبر؟ گفت ایرانی ها وقتی به هم میرسن میگن آیا بینی جناب عالی کلفته؟ ایرانی ها کی به هم میگن بینی کلفته؟ ایرانی ها به هم میگن دماغت چاقه؟ وقت ای رفته بود گفته بود دماغت چاقه یعنی بینید کلفته. این چرا ای تو ترجمه میکنه؟ برای که زبان مردم ها نمیدونه. اصولا چاق هم به معنی کلف نیست، چاق به معنی آماده، میگیم قلیون چاق کن، یعنی قلیون کلف کن، یعنی قلیون آماده کن. میگن فلانی کار چاق کنه، نه یعنی کارا رو آماده میکنه، کار چاق کن یعنی کارا رو آماده میکنه، قلیون چاق کن یعنی قلیون آمادش کن. دماغت شاقه، دماغ یعنی مغز، یعنی مغزت آماده هست، متوجه چون لسان قومو نمیدونه چرز میفهمه. اون آقایی که امام بزرگوار جوابش داد که میگه جنگ جنگ تا پیروزی تو اسلام نیست، ای به خاطر اینکه زبان قرآن را نمیدونه. زبان قرآن چیز داره، هر کسی زبان داره. الان اگر من با یه عمامه وارد یه کشور اروپایی بشم، خیافم میکنن یه سنگ خدا به مغزم و یه باندی به دور کلم دکتر پیچیده، چون او معنی عمامه را نمیدونه. خلاصه لسان قوم، ببینم فرهنگ مردم چجوریه. یه جا مثلا فرض کنید سلام علیکم، و یه جا هستن که وقتی با هم میرسن زبونشون در میاد، یعنی وقتی با هم میرسن میخوام میگن علاقه من دارم، زبونش در میاد. اگر خیلی علاقه داشته باشه خیلی زبونش در میاد. هر چیزی لسان قومی داره، آدابی داره، رسومی داره، فرهنگی داره. لسان قوم، ساده گویی، نرم گویی، قولا لینا. قرآن فرمود قولا لینا. هفته گذشته اگر یاد تو باشه گفتم نرمی غیر سازش هست. ما در اسلام نرمی آری، سازش هرگز. ما در اسلام نرمی داریم اما سازش نرم غیر سازش هست. ممکنه کسی بگه نه، نه خیلی نرم هم بگه نه، نرمی داریم اما سازش نمی. قرآن میگه لگن 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 نرم، یعنی نرمی رو میگه بوق باش اما سازش نه. و دولو تو دهن فیاد اینون، دشمن ها میخوان تو سازش کنی، سازش میکن. لا عبدو ما تعبدو، هرگز من بطای شما رو آخه اومدن بطرستا بالا پیغمبر گفتن توی کنار بیان، یه سن ما میان رو به خدا تو، یه سن تو بیان رو خدا ما، با هم کنار میان. فرمود اه لکم دین کن ولیت دین، سازش نمیکن اما نرمی داریم. نرمی آره، سازش هست. مثل که مداهنه آره، مذهب مدارات آره، ما در اسلام مدارات داریم اما مداهنه نداریم. با مردم مدارا کن، مدارا کن یعنی سازش کن. مدارا یعنی از موضع قدرت، چون بزرگ و قوی هستی تو کوتا بیا. مدارات یعنی حالا که زور داری کوتا بیا. مداهنه یعنی حالا که حرفش نمیشی. اسلام میگه با مردم مدارا کنید، نمیگه با مردم. مداهنه یعنی نفاق بازی، یعنی شلوازی، یعنی خودباختگی، یعنی سازشکاری. این غلطه. اما مدارا یعنی زور داری میتونی اما تو کوتا بیا. مدارا یعنی رحم کن، مداهنه یعنی بساز. مدارا یعنی حالی که میتونی تو کوتا بیا، مداهنه یعنی حالی که حریفش نمیشی کوتا بیا. فرمونه یه وقت آدم میتونه، یه وقت میگم میتونم ازت بگیرم اما برو بخشیدمت، یه وقت میگم خب حالی که نمیتونم بگیرمش بگذار عوض ثواب داره. مثل آدم ها اصلا زمینشون رو دولت گرفته بود زمانشا، دادو به کشاورزا، میگم ما دیدیم فقیره، گفتین مال خودش، نه آقا زور زدی ازش نگرفت. اینطوریه. افراد اصلا روزه میخونن، دلخونه ها روزن، آقا بیا خونه ما روزه، بیا خونه ما روزه، بیا خونه. همه هم سایه میگن بیا خونه ما روزه، هیچ گیتم نمیره. بعد واعظ میشینه رو منبر رو میگه چی خدایا این جلسه بیریا را قبول، نه بیریا نبود، ما ریاکاری کردیم نشد. یعنی همه دلخونه ها را، یعنی گاهی وقتا آدم میزنه نمیگیره. پس مداهنه یعنی حالی که نمیگیره کوتا بیا، مدارا یعنی نه میتونی اما تو کوتا بیا. اینا خیلی دقیق است و ظریفه. نرمگویی چهار. یه بار دیگه میگم، ای کاش معلمین و طلبه ها امشب پا کلاس بودن، چون این کار فقط مال معلمین و طلبه ها. روش تبلیغی پیغمبره، سیت و لطیفه همش هم خوبه. پنجم، با هر که به مقدار فهمش، به مقدار چی؟ فهمش، به مقدار فهمش، هر کسی به مقدار فهمش با صحبت کرد. ما امامامون هم همینطور بودن. یه کسی می آمده امامو می دیده تعجب می کرده، گفته تو خدا هستی، خدا در تو حلول کرده. امام دیده ای ظرفیت نداره، فهمه که بابا چه خدا در ما، ما بند، ما حتی ما کلید خونه هم گم میشه، نمیدونم کجا، من چه علم غیب دارم، من چی. امام میبینه ای داره زیاد چیز میکنه، فتیله شده بالا، امام ای فتیله رو نه بابا منم مثل شما. یه کسی میاد میگه که آقا تو یکی منم یکی، با هم سفر داریم، اما میگه تو یکی من یکی. هر چی بپرسی میخوای بگم الان تو جیب چقدر پوله و ما تدخرون فی بیوتکم، میخوای بگم تو خونه تو چی چیه، میخوای بگم دیشب چی گفته، میخوای بگم چه خوابی دیدی. اگر یکی تو اومدید خیلی معرفتش کمه، امام یه خود از کمالاتش رو میگه تا اون معرفتش بره بالا. اگر امام دید یکی چیز داره گر میکنه، فورینو ندش کن. ولذا داره میگه الفقیه کل الفقیه، آدم اسلام شناس عمیق چیست چه وقتی طرف را بین خوف و رجا نگرده، بین خوف و رجا، نه مردم مایوس بشن نه مردم برن، و هر کسی به مقدار فهمش. نکلم الناس، حدیث داریم که پیغمبرمون ما نکلم الناس، این تکلم میکنیم با مردم، علا قدر چی؟ عقولهم، که دو حدیث آتوناس. نکلم اونی کلام میداریم، کلام میکنیم، ناس یعنی چی؟ کلام میکنیم، گفتگو میکنیم با مردم، علا قدر عقولهم، یعنی طبق مقدار عقلشون، دو حدیث آتوناس. ششم عرض کنم که تیتری که اینجا نوشتم میال خوف و رجا، بین خوف و رجا. معلم نباید مردم را چنون بترسونه، اگر ترس حاکم باشه خرابه، تشویق هم حاکم باشه خرابه. میگن یه وقت میخواستم ببینن در تربیت در مدارس تشویق بهتره یا تهدید، کتک اثر بیشتر میذاره یا تشویق. یه مدرسه به معلمین گفتن فقط شما تشویق کنید، یه مدرسه رو گفتن فقط شما هر که خلاف میکنه تنبیه کنید، و آخر کار دیدن اون مدرسه که تشویق کردن اثرش بیشتر بود. قرآن هم همینو میگه، قرآن میگه یصلی علیکم هو الذی، هو این چی؟ الذی، اون کسیست که خداست که یصلی علیکم، سلامات میفرسته بر شما، لیخرجکم من از ظلمات الی نور، یعنی اگر خدا خواسته بر شما، شما را از ظلمات به نور بکشه، یصلی علیکم، یعنی تو تعریفش کرد و بعد از تعریف اینها را به حق هدایت، که اینه قدرت تشویق بیشتره. حرکت میکرد پیغمبر، طبیبون دوارون به طبه. گاهی وقتا معلمین عزیز نهضت سواد آموزی که حالا هرچی امشب اسمشون رو بدیم حق دارن، چون امشب شب هفته دی بحث گوش میدن و هفته دی روز پیام امام درباره نهضته، و خب اینا که هستن دو سه بار اسم اینا رو بدیم طوری نیست، سالگرد نهضته. گاهی آموزشدارا و معلمین نهضت سواد آموزی میگن آقا ما دلخونا رو میزنیم به زنان و خواهران، میگیم بیا سر کلاس، خار میشیم. معلم آموزش پرورش خار نمیشه، معلم آموزش پرورش 5 تا امتیاز داره که معلم نهضت سواد آموزی نداره. چطور 5 امتیاز داره؟ یک، معلم آموزش پرورش میره سر کلاس، کلاسش معلومه کجاست، ولی نهضتی کلاسش معلومه مسجد حسینی، ولی یادت نره. امیرالمومنین وقتی میخواد تعریف پیغمبر بکنه میگه پیغمبر درخونا رو میزه. معلم آموزش پرورش کلاسش روشنه، معلم نهضت کلاسش روشنه، معلم آموزش پرورش دلش خوشه برای که بچه‌ها با نشاط میان سر مدرسه، اما مادر بچه با نشاط سر کلاس نمیاد. بچه که میاد سر کلاس مادرش میگه خدا پشت بناز باشه، اما زنه که میاد سر کلاس شوهرش میگه که دست سر کلاس کنی برو بشی گوشه دوبار کار سر پیری در خوندن گرفته. یعنی مادری که میاد سر کلاس شوهرش نیش بهش میزنه، اما بچه که میاد مدرسه شو پدر مادرش تشویقش میکنه. پس فرق میکنه بین شاگردی که تو با تشویق میاد یا شاگردی که با نیش میاد. بنابراین معلم آموزش پرورش حقوقش معلومه، ولی بیچاره معلم حقوقش دو سه تومن بیشتر نیست، بهت بالاخره دو سه تومن که معلومه، اما نهضت سواد آموزی حقوقش هم معلوم نیست. بنابراین با همه اینا میگن آقا درخونا میزنیم خجالت میکشیم، ولی یادت نره امیرالمومنین وقتی میخواد تعریف پیغمبر بکنه میگه پیغمبر درخونا رو میزه. طبیبون، پیغمبر یک طبیبی بود که دوارون به طبه، دوار این دور میده، طبیبی بود که چی بیده دفعیت تو خودت سراغه، یعنی معلم نهضت احساس حقارت کنه که درخونا رو میزنه، چون همکار پیغمبر حرکت میکرد. طبیبون دوارون به
خدا به موسی نمیگه بمشین اجلس یعطی که فرعون، میگه اذهب الی فرعون. اذهب یعنی چی؟ تو برو سراغ فرعون. البته نمیخوام بگم مردم ما فرعون اونا، این فکر رو اذهبش بود. آخه وقتی میگیم حتی اقامت شیدن یعنی دوم داره، یعنی شجاعت داره. آخه در تشبیه نظرمون روی مسئله خاصیه دیگه، نگیم مثلا میخرسی اونجاش هم چی شد، حرکت میکنه. هشتم از خودش شروع میکنه. ببین پیغمبر اول خودش بعد همسرش، بعد فرزندش، بعد فامیل، بعد اهل محل، بعد همه. این سیستم تربیتی قرآنه. اما خودش، قرآن میگه قم یعنی چی؟ یا ایها المدثر. قم یعنی خودت پاشو، قم یعنی پاشو. یک وفی آبچه فقهر. سیاب یعنی چی؟ صوب یعنی لباس. سیابه که فتح لباسات تمیز کن و رزه فهجر آلودگی ها رو کنار بگذار. این اول پیغمبر خودش رو باید بسده، بعد چی؟ همسرش رو. این خون این بالا بازشه. اول خودش میگه سیابه که فتحر این لباسات تمیز کن. همسرش یا نساء النبی، یا ایها النبی قل نسائک، مثلا یا نساء النبی، میگه زناتون وضعش با درست بشه. بعد فرزندان قل بناتک و نساء المؤمنین. اول میگه به بنات این دختر، اول به دختر خودت بگو، بعد به چی؟ بعد به بچه دیگه بگو. قل لبناتک اول به دخترات بگو، بعد میگه و نساء المؤمنین. فامیل و انذر عشیرتک اقربین. عشیره یعنی چی؟ فامیل. انذر عشیرت آیه قرآنه. و انذار بترسون عشیره. اول فامیلتون رو بگو، بعد اهل محله. لتنذر ام القرى. ام القرى یعنی مکه. تو باید اول ام القرى رو هدف درست کنی، بعد که ام القرى درست نشد چی؟ کافتن للناس. تو برای همه مردم هستی. کافتن للناس یعنی تو برای تمام مردم هستی. روش تربیتینه. البته معنیش اینه که اگر سال کسی زن بچه خودش درست نشد سراغ دیگران نره. گاهی دارن حرف بزنه بچه خودش میزنه گوش نمیده، ولی دیگران گوش میدن. منطور شروع باید از زن بچه بشه. منطور اگر گوش داد چه بهتر، اگر گوش نداد نباید بگیم نه، تا من زن بچه خودم و برادر خواهر خودم و همسایه ها و همشهری خودم درست نشن من جای دیگه نره. ولی دا میبینید گاهی وقتا پیغمبر اول در مکه موفق نشد، اما در مدینه موفق شد. این روش تربیتیه. این روش بعد نوح از ضرب المثل غفلت نکنه. از ضرب المثل و داستان. من درباره از ضرب المثل قوغا میکنه. داستان خیلی چیز مهمیه. من یه چیزی دو تا از ضرب المثل بگم، بعدم از داستان. یکی به سوال میکنن نماز، قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان رو از فساد باز میداره. پس چرا نمازخونه ما هنوزم بعضیشون فساد میکنن؟ جوابش اینه که تخمه یه پوچ سبز نمیشه. نمازای ما پوچه. اگر گفتن تخمه هندونه سبز میشه، نگو پس چرا تخمه هندونه ما سبز پوچ بود. یه میگی مثل تخم پوچ قصه حل میشه. میگن در حال نماز حضرت علی 1000 رکعت نماز میخوند، خسته نمیشد. اولا که 1000 رکعت نماز ما حساب کردیم 8 ساعت طول میکشه. یعنی خودم پا شدم یه رکعت نماز خوندم، 1000 رکعت 8 ساعت طول میشه. بعدم در بعضی روایات داریم حضرت علی شبانه روز 1000 رکعت میخوند، نه یعنی شب تا صبح، یعنی روز 4 ساعت. شما 4 ساعت چیزی نیست. بعضی روایت داریم امیرالمومنین اواخر عمرش. بنابراین حالا اگر اواخر شبان بلنده، بنابراین اگر حضرت علی علیه السلام 8 ساعت نماز بخونه خسته نمیشه. مثل که شما خسته میشی. اگر شما از شنا خسته میشی، نباید بگی ماهی چرا سفره شو کنا میره خسته نمیشه. میگه چطور حضرت علی نماز نماز خسته نمیشد؟ میگه تو که ماهی یه دروال بسن میزنی، همین تو که ماهی از شنا خسته میشد. چطور حضرت علی سر نماز چنون علاقه به نماز داشت که تیرو از پاش میکشیدن حالیش نبود؟ میگه همین تو که در بازی فوتبال شما لگد به پاد میخوره، خونم از پاد میاد، حالیت نیست. آدم عاشق هستی شد دیگه. گاهی یه مسئله و اما ایمان مسئله و اما داستان قرآن 268 قصه داره. من دیشب فکر میکردم رو قصه های قرآن، یه چند تا لطیفه خدا به ذهن من داخل گرد آوردم، چند تا لطیفه خدا به ذهن من داخل که این امتیاز، یعنی فرق بین داستان های قرآن و داستان های دیگران 13 تا فرق داره. اصلا داستان های دیگران و داستان های قرآن 13 تا فرق ایشون میگن سیزده برداره. این چیزی که من بلدم، شاید فرقای بیشتر داشته باشه. یک، داستان قرآن واقع شناسی، داستان نویسا واقع نگاری. فرق است بین واقع نگاری و واقع شناسی. اون چی بیره مینویسه، تحلیل روش نیست. بسیاری از داستانها واقعیات رو میگین اما شناخت بدن یا شناخت ندن، حد بدن یا حد ندن. البته داستانی هم داریم که واقع نگاری هست، نمیخوام بگم همه داستانا، نمیخوام بگم اما در قرآن همه داستانهاش یه واقعیت رو به انسان میشناسونه. داستانهای قرآن فشرده، یعنی 268 قصه رو تو قرآن آورده، علاوه بر آیات اخلاقی، علاوه بر 500 تا آیاتی که مربوط به احکامه که هیچ قصه نداره. 500 آیات قرآن مربوط به احکامه، نماز و روزه و حج و اینا، چه این 500 تا هیچ قصه توش نیست. یه سری عرض کنم به حضور جناب عالی که آیات اخلاقیه که اونها هم قصه توش نیست. یه کتاب قرآن 268 قصه خیلی فشرده، فشردگی از امتیاز داده. پس هم واقع شناسی هم فشرده. سوم، حقیقت داره، خیال نیست. بسیاری از قصه ها خیاله، یه چیزی رو خیال میکنن میارن رو قلم. سازنده قصه های قرآن همه سازنده. یه خاطره که نقل میکنه، وقتی میگه زن فرعون چنین بود و چنان شد، این به زنها میگه اگر برادر و خواهر طاغوتی بودن، تو میتونید تو همون نظام طاغوتی خانواده حزب اللهی باشی. قصه سازنده. مفهومه، بعضی از داستانها مفهوم نیست. حتی تلویزیون گاهی وقتا یه فیلمایی میذاره خیلی هم هنری، اما همه مردم نمیفهمن چی شد، میگه چی میخواست بگه. این مفهوم داستانهای قرآن مفهومه. ششم، امیدبخش و حرکت آفرینه. وقتی میگه به مریم نازا بچه دادیم، به ابراهیم 100 ساله بچه دادیم، ابرهه روی که تواره فیل شده بودن اونو دادن کعبه رو خراب کنن، فجعلهم کعصم معکول، مثل کاه پودر شدش کردیم. وقتی قصه های قرآن آدم میخونه، امیدش امید آفرینه، هیچ وقت مایوس نمیشه. ما نمیدونی، ما دیگه گذشت از ما. تمام قصه های قرآن همش امید توشه. هفتم، همراه با منطقه. عوام میفهمه، خواص هم میپذیره. بعضی از حرفا رو عوام میفهمه ولی خواص نمیپذیره. قصه قرآن عوام میفهمن، خواص هم میره. یعنی همراه با استدلال و منطق هم هست. اگر میگه خداوند قهر شامل کی شد، خداوند لطفش شامل کی شد، قهر خدا به این دلیل واقعا منطقیه، باید خدا به اینا قهر کنه. اگر خدا در قرآن میگه ما فلانی و فلانی و فلان گروه کمک کشو کردیم، واقعا استحقاق کمک هم داشتن. یعنی قهرش به جا، صلحش به جا، مهرش به جا، قهرش به جا. یعنی منطق داره. ایتونی که الکی حکیمانه تاریخ رو کهنه نمیکنه. بعضی قصه ها مثل روزنامه ها، روزنامه وقتی که از چاپخونه میاد بیرون خیلی ارزشه. یه مدتی گذشت، ممکنه همین که تاریخش گذشت از ارزشش بکاهد. اما قرآن هرچی از تاریخ میگذره از ارزشش نمیکاهد. وقتی قرآن قصه یوسف رو نقل میکنه، مثلا چه یوسفی بود، بچه ها بردنش به اسم بازی پرتش کردن. یعنی بچه ها همه تون یوسفی، همه تون به اسم بازی میبرن، همه تون رو پرت میکنن. یعنی همیشه یوسف های تو تاریخ هست، همیشه برادرای حسودی هست، همیشه به اسم بازی مردم رو میبرن و همیشه از اون حده دیگه دارن مردم رو پرت میکنن. بعد پیرن یوسف رو با خون بزغاله قاطی کردن، یعنی همیشه مردم جوسازی میکنن. اومدن گریه کردن فلو بابا که گفتن یوسف و گل فردتش، یعنی همیشه کلش میزنن. یعنی قصه یوسف ایتونی که تاریخش هیچ وقت عوض بشه. این هم از امتیازات خودم.
مسئله دیگه، قصه قرآن متنوعه. معمولا قصه نویسا یه خاطره در مورد که مثلا یک زنی فرانکار قهرمان بود، یک مرد، یک پهلوان، یک میدونی، یک آخوند، یک سرهنگ، یک افسری، بالاخره. ولی قرآن، در قرآن قصه ها متنوع. قصه ای که محور قصه پسره یعنی قصه یوسف، ایتونی که تاریخش هیچ وقت عوض بشه. این هم از امتیازات قرآن. مسئله دیگه، قصه قرآن متنوعه. معمولا قصه نویسا یه خاطره در مورد که مثلا یک زنی فرانکار قهرمان بود، یک مرد، یک پهلوان، یک میدونی، یک آخوند، یک سرهنگ، یک افسری، بالاخره. ولی قرآن، در قرآن قصه ها متنوع. قصه ای که محور قصه پسره به نام یوسف، قصه ای که محور یک زنه، زن فرعون، قصه تاجر، قصه کارگر، قصه یعنی از قصه شبان، قصه شاه، یعنی همه رو، یعنی همه رقم در قصه ها معمولا یه نفر قهرمان قصه، کارپردازش محور اصلی یه نفره. اما قصه قرآن متنوع. قصه های قرآن مطلقه، مربوط به نژاد خاصی، منطقه خاصی، زبان خاصی نیست. معمولا بعضی از قصه ها و درباره مثلا منطقه‌ایه. بسیاری از کتاب‌ها وقتی میخوان ترجمه کنن به زبون دیگه میبینن این به درد اینجا بخوره، قابل ترجمه. مثل لون، که لون که لباس خوبیه برای تو حمام، اما تو خیابون کسی لون پیدا بشه میگیرنش. یعنی بعضی از حرفا منطقه‌ایه، محلیه. ولی قصه قرآن اینطور نیست. این قصه به درد اروپا نمیخوره. خدا رحمت کند دکتر بهشتی رو، شهید مظلوم آیت الله بهشتی، از آلمان که مونده بودن حدود 13 سال پیش یا بیشتر یا کمتر، همون وقتی که از آلمان تشویق بودن، من اوائل کارم بود که تخت تاب شدم، جوانا کارشون رو کراستری کردم. من رفتم پلویشون رو گفتم که شما از آلمان اومدی، برای جوانا آلمان چی میگفتی؟ گفت چطور؟ گفتم بندم برای جوانا کارشون کراست گذاشتم. اونا که اونجا بودن خندیدن که جوانا آلمان چه کار داره به جوانای کاشون. همه که خندیدن، خب ما رو به خود خجالت کشیدیم. ولی خدا رحمت کنه شهید مظلوم، گفت نخندی. اون چه باعث هدایت جوانای آلمانه، همون است که باعث هدایت جوانای ایتون نیست. حالا یادم ازی ور وقت رفت اونجا نیاز. انحراف ها مشابهه، نیاز ها هم مشابهه، فطرت ها هم مشابهه. قصه های قرآن مطلقه، منطقی و نژادی اقلیمی نیست. پس اون اینا امتیازات قصه های قرآن. اگر گفتن قرآن قصه‌اش با قصه‌های دیگران چه فرق می‌کنه؟ یک، واقع شناسی است نه خاطره نویسی. دو، فشرده است. سه، حقیقت داره، خیال نیست. چهار، سازنده است. پنج، مفهومه که چی می‌خواد بگه. شش، امیدبخش و حرکت آفرینه. هفت، استدلال پشتیبانی می‌کنه از قصه‌ها. هشت، عوام می‌فهمند، دانشمند می‌پذیرند. نه، گذشته تاریخ او را کهنه نمی‌کند. ده، متنوع است. 11، مطلق است، مربوط به منطقه خاصی نیست. 12، قصه ها معمولا یک بعد انسان رو تقویت میکنن. اما قرآن هم قصه هاش با مغز کار میکنه، هم با دل کار میکنه، هم با فرد کار میکنه و هم با جامعه کار میکنه. این حسابشه. معمولا قصه نویسا آدمایی هستن که مطالب علمی نمیتونن بندازن، اما قصه نویس قرآن خدایی که علم بی‌نهایته و مطالب علمی هم. معمولا کسی دست به نوشتن قصه میزنه که از نوشتن کتابای علمی عاجزه، یعنی حرفای بدور بدور نمیتونه بنویسه یا چی قصه نویسه. اما خدای تو خدا علمی ترین حرف میتونه بزنه. اما اینم یکی، قصه های دیگران تحریف میشه، قصه های قرآن تحریف هم نشده. قصه های دیگر بعد آموزی داره، قرآن قصه هاش بعد آموزی هم نداره. و علاوه ای ها، قصه های قرآن تمام قصه یه هدف رو تغییر میکنه. یعنی تمام قصه رو، سریال جالبی هم که تلویزیون اگر نشون بده، وقتی دادم چند شب پشت در قصه سریال دید، آخرش یه قصه رو یعنی یه مسئله رو تغییر میکنه. اما قرآن وقتی یه حقیقت تغییر میکنه، قدم به قدمش هم. یه وقت آدم میخواد بره نماز جمعه، صاف صوتو میاد نماز جمعه، حدش نماز جمعه. یه وقت نه، همونطور که نماز جمعه میره، قدم به قدم در هر مغازه‌ای یه جنسی هم میخره. هر آیه ای از آیه قرآن یه خزینه ایت از معارف، منتها همه آیات یه هدف رو تعقیب میکنه، اما آیه خودش هم مطالبی داره. روش تبلیغی رو داریم میگیم، ضرب المثل ها و داستان ها و امتیاز قصه های قرآن در قصه دیگه. توجه به زمان، گاهی وقتا یه هر کار خوبیست، خدا رحمت کنه باز اسم شهید مظلوم رو مجبور میشیم ببینیم، یه وقتی یه کسی اسمش رو ببرم، یه آقایی در یه شهری یه چیزی رو تأسیس کرد، سر و صدای افتاد، رفتن پلو مرحوم شهید مظلوم بهشتی چه نظر شما چیه؟ ایشون جمله‌شی بود، فرمود کار سعدیست در وقت نحسی. کار سعدیست یعنی کار خوبی، اما حالا وقتی کار چی؟ نیست. یعنی وقتی آیت الله شهید سعیدی، آیت الله قفاری در زندان زمان شاه زیر شکنجه شهید میشن، حالا آدم بیاد بحث بکنه که آیا در کره ماه نماز که خوندیم نمازمون شکسته، یا آیت الله غفاری داره شهید میشه ما بحث کنیم که در کره ماه نماز ممکنه، بحث این که اگر رفتیم کره ماه نمازو چه حرکت بکنیم قبلمون چجوریه، ممکنه حرف هم خوبی باشه، اما در این زمان این بحثا تخدیریه که آدم افکار امت را از توجه به جنایت شاه بس چی؟ گاهی وقت کار خوب است اما در وقت، اما مبلغ خوب چیه؟ روش تبلیغی پیغمبر. قرآن که میخواد نازل بشه میگه چی؟ میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر وقت، وقت خوبیه، کار حرف خوبه ولی وقت، وقت نمید. با اون قصه اون طلبه هم که دوماد شده بود یه وقتی گفتن که دیگه حالا اینجا صدق نیست بگه. عرض کنم با دو جناب عالی که چقدر وقت داریم آقا؟ هفت دقیقه. خب هفت دقیقه که پس حرفمو جمع کنم. آقا سی تا لطیفه انشالله در جلسه بعد براتون میخونم. روش تبلیغی پیغمبر چجوری بود؟ ما حالا امشب نوتشو گفتیم. برادرها و خواهرای بیننده معذرت میخوام، من به عنوان یه معلم قرآن همه شب جمعه صحبت میکنیم، خب این شب جمعه هم همون روش تبلیغه پیغمبر رو گفتیم، خلاصه بحثمون هم اینه پیغمبر چگونه تبلیغ میکرد. بسم رب بود و فرمان خدا، مسئله با زبان مردم بود، مسئله سادگویی بود، نرمگویی بود، به مقدار فهمش صحبت میکرد، مردم بین خوف و رجا نگه داشت، نه خیلی تشویق میکرد نه خیلی. قرآن وقتی میگه این کارو بکن این کارو بکن، نمیگه 100% خوبه، میگه همه کارو که کردی لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، به مقدار فهم بین خوف و رجا حرکت میده، خود پیغمبر حرکت میکرد. و اول خودش بود، سیابکه فتحر قوم فانذر و سیابکه فتحر و روزه فتحر، بعد زن و بچهش، بعد فامیل، بعد اهل مکه ام القرا، بعد کافتن لناس. از ضرب المثل ها زیاد استفاده می شد که قرآن فرماد ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. اینا 10 تذکر بود، 20 دیگه هم هست که انشاءالله جلسات بعد خدمتون از برد. چند تا مسئله داریم اینجا، یکی این که بناست در روزنامه چیزی پر بشه که اینو من خوبه تو تلویزیون بگم که حتما این جدول رو پر کنید. امام صادق علیه السلام فرمود هدف حج که مردم میرن مکه، هدف حج اینه که اونجا برن طواف کنن زیارت بکنن، هدف حج اینه که مردم همدیگه رو ملاقات کنن با هم حرف بزنن. یکی از اسرار حج و فلسفه ها و دلیل حج اینه که همه مردم دنیا یه جا جمع شن با هم حرف بزنن. متاسفانه حاجی های ایرانی میخوان حرف بزنن زبون ندارن. سازمان حج و نماینده محترم امام در سازمان حج صفحه است حجاج، نماینده محترم امام امسال یه برنامه دارن و اون برنامه اینه که حاجی هایی که زبون بلدن، حالا عربی، اردو، ترکی، انگلیسی، فرانسه، یه زبان، حاجی هایی که زبان بلدن میخوان دارن هست، اونا جدول رو پر کنن که ما ببینیم چقدر زبون دان داریم، که اگر یه وقت حاجی ها مراجعه میکنن و میگن سوال داریم کسی می جوابشون بده، زبون شناس ها شناسایی بشن که اینها اونجا بتونن کار بکنن. بنابراین جدول روزنامه رو پر کنید بفرستید به آدرسی که
سازمان حج در تهران از خیابان ولیعهد تحت عنوان اینکه کسانی که زبون بلدن و آمادگی دارن که اونجا اگر حاجیای کشورهای دیگه سوال کرد ایشون بتونه جواب بده. کسی که زبون بلده اون جذبلو پر کنه، زبون بلده و آمادگی داره. این یه مسئله که امیدوارم حل بشه. یعنی یه کمکی بکنید ببینید که هدف امام صادق علیه السلام که یکی از اسرار حج بیان میکنه و همون نظر مبارک رهبر عزیز انقلاب رو پیاده کنید با پر کردن اون جذبه. مسئله دیگه شب هفته دی که امشبه که میبینید، یعنی شبیه که بحثو میبینید، اینو من لازم است یه گزارشی از وضع نهضت خدمتتون بگم. نهضت سوادآموزی در طول تأسیسش 3 میلیون آدم و سر کلاس نشونده، ولی متاسفانه 1 میلیون نفر بیشتر با سواد نشدن. اینو من باهاتون با کمال صراحت و صداقت بگم که امروز هم خدمت حضرت آقای خامنه ای رئیس جمهور محبوبمون عرض کردم. 1 میلیون بیشتر، 2 میلیونی که کارنامه نگرفتن 1 میلیونش مقصر شوبرا هستن. یعنی 1 میلیون زن بی سواد داریم که گناهش به گردن شوبرشه. شوبرا نمیشینه 1 ساعت خونه بچه داری کنه، 1 ساعت بشین بچه نگه دار زنت برای درس بخونه. تکبر مرد باعث شد که 1 میلیون زن با سواد میشه. زنه آمده اسم نمیشته بعد شوهرش دعواش کرده نمیره، عوض که شوهر کمکش کنه. والا طور نیست، طور نیست شوهر کمک کنه. حالا من نمیدونم بعضی کارها آدم میترسه بگه خوب نباشه، بعضی کارها میترسه بگه خوب باشه. طور نیست مرد کمک کنه. حضرت علی علیه السلام تو خونه جارو میکرد. اگر شما در خط امیرالمومنین یه خورده بچه‌ها رو نگهدارید خانواده‌تون درس. 1 میلیون بگیشن خود زنا شور اومده. یعنی همین که دو تا درس عقب افتید خیال کنه دیگه نمیرسه. یه خورده ضعف باقی بی سوادا چه کنیم؟ 13 14 میلیون بی سواد گناه چیه؟ 2 بار تو تلویزیون گفتم، اجازه یه بار دیگه هم بگم. گناه بی سوادی به خاطر تکبر خانماست. خانم متکبره. یعنی تو خونه دخترش سواد داره، عروسش هم سواد داره، جاریش هم سواد داره. این میگم من پلو جاری، من پلو عروس، مادر پلو بچه. این تکبر که خدا بکشه این تکبر. نه خانم خدا نکشه دام، خدا خانم رو زنده نگه داره تکبرش رو بکشه. این تکبر. وگرنه ما الان کدوم خونه که با سواد نیست و کدوم خونه که بی سواد نیست؟ معمولا تو خونه ها هم با سواده هم بی سواد. تکبر یا بوت، همونی که شیطان گفت من سجده کنم به آدم. خلقتنی من نا و خلقتنی من تین، من از آتش و از گل نشادم دوتوش. تا این تکبر باشد زن و مرد ما بی سواد خواهند بود. من فرمان امام را لازم است بخونم، چون سالگرد فرمان امامه، باید فرمان امام بخونم. هم فرمان امامه، هم شب هفت دیه و هم فرمان امام. یه بار دیگه میخونم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان امام براتون میخونم. ای کسانی که در خط امامه گوش بدید، ملت شریف ایران، شما میدانید که در رژیم گذشته اون چه بر ملت مبارزه ایران سایه افکنده بود، علاوه بر دیکتاتوری و ظلم و تبلیغات بی محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن، ملتی که در همه ابعاد از حوائج اولیه محروم بودند، از جمله حوائج اولیه که برای ملت در ردیف بهداشت و مسکن و بلکه مهمتر از آنها، یعنی سواد از بهداشت مهمتره. چطور؟ چون اگر مادر سواد داشته باشه بچهش دیرتر مریض میشه. بیشتر مادرهایی که سواد ندارن بچهاشون مریض میشن. پس سواد از بهداشت مهمتره و مسکن، بلکه مهمتر از بهداشت و مسکن، مسئله آموزش برای همگان است. معلاسف کشور ما وارث ملتی است که از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم بوده و اکثر افراد کشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار نیستند، چه برسد به آموزش عالی. مایه بد خجالت است. میدونید دیگه که امام میفرماید ما باید خجالت بکشیم. مایه بد خجالت است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده، یه زمان ایران مخترع ساعت داشته، مسلمان ها مخترع ساعت داشتن، وقتی ساعتو فرستادن پلو پادشاه فرانسه گفتن این عقربه کجا جن میگردونه بدون بشکنید. یعنی زمانی که مسلمان مخترع داشتن اروپا وحشی بود.
با یک بد خجالت است که در کشوری که مهد علم و ادب است، که طلب علم را پیغمبرش فرموده طلب علم فریضه، الان این همه افراد بی‌سواد داشته باشیم. و خلاصه ما باید در برنامه دراز مدت فرهنگ وابسته خودمون را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم. اهمیتی که اسلام و امام عزیز به علم میده اینه، امام در هر جا یه نماینده داره، برای دانشگاه ها چندین نماینده داره. حتی آقای خامنه ای، آقای رفسنجانی، آقای اردبیلی، آقای نخست وزیر، رئیس سه قوه، همه فرمود در این پیام اخیرشون فرمود به دانشگاه برسید. خیلی مهمه، علاوه بر که این نظر امامه، آیت الله عزمای منتظری تو دانشگاه نماینده داره. مسئله دانشگاه خیلی مهمه، مسئله سواد آموزی خیلی مهمه. ما باید در برنامه دراز مدت فرهنگ وابسته کشورمون را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم. و ضمناً بتونه که ما چیزی هم نیست، بسیاری از مسائلی که از غرب ترجمه کردن ما ریشه های خوبش رو در قرآن و حدیث خودمون داریم. و من الان ادعا میکنم به عنوان یک طلبه، اون چه رشته مدیریت، چون یه خورده من فقط یه دوره قرآن رو دیدم، یه دورم نهج البلاغه رو دیدم، یه دوره قرآن و یه دوره نهج البلاغه رو دیدم، مطالبی درباره مدیریت تو اینها یافتم که معتقدم هر سوالی که درباره خطوط کلی مدیریت دانشگاه داشته باشه آیه و حدیثش رو من دارم. تازه من طلبه کم سوادم، اگر برم طب علامه طباطبایی و مطهری اون صدها دلیل دیگه هم داره. من در صفحه یک بچه طلبه میتونم مدعی بشم خطوط کلی مدیریت داره، مسائل دیگه شو نمیتونم چون من تحقیق نکردم. ولی در رشته مدیریت چی کار کردم؟ قرآن حدیث غنی، نامه های امیرالمومنین به استاندارا و فرماندارا غنی است از مطالب مدیریت، مطمئن کشف نشده. ما مثلا اون مثل پیرزن پشت کوهیه یا پیرمرد پشت کوهی، وقتی میگن نفچی میگن نفهمیده که تجراقه، میگن قرآن چه، میگیم همین که شب 21 سر میگیره، میگیم بکه یا الله. ولی دسته یک کارشناس بودی از نفت چیزهای استخراج میکنه. به یک عوام وقتی میگن جنگل چه، میگه یا مشترخت بی خودی، اما 30 رقم مواد تا حالا ازش استخراج شده یا بیشتر. قرآن ما هنوز شناخته نشده. وقتی امام میفرماد قرآن میگه قاتل و حتی لا تکونه فتنه، بجنگید تا فتنه از جهان برداشته بشه، تازه ما چه حسینی جماران روز تولد پیغمبر بودیم، همه افراد که بودن تقریبا مسئول مملکت داشت. وقتی امام اینو فرمود برای همه مصادقی داشت، یعنی همه مرصدها و هزارها بار با چما زیادش آیار خونده بودیم، اما توجه به این معنا نداشتیم که امام فرمود جنگ تا اون که فتنه از جهان برداشته، نه جنگ جنگ تو بیروزی، جنگ جنگ صرف فتنه، منطقه هرچی بتونیم پیش بریم. اجمالا امام یه همچی روزی پیام دستور نهضت داد و فرمود آموزش و پرورش به پا خیزد. الان تهران، من تشکر میکنم از مدیران مدارس تهران، صدها مدرسه تهران مدیر مدرسه پدر و مادر رو دعوت کرده، انجمن اولیا مربیان اومدن سخنرانی کردن و تو خود همون مدرسه که صبح تا دور مدرسه اصلا یک کلاس داشتن. ای کاش باقی مدیران مدارس شهرستون‌ها هم مثل مدیران تهران باشن. این کارا شده، خیلی کارا میشه. بعد جا آیت الله مهدوی کنی نامه نوشتن به امام جماعت‌های مسجد تهران و ما الان صدها مسجدمون تو تهران بعد از نماز مغرب عشا یا قبل از نماز مغرب عشا کلاس هست. ای کاش همه روحانیون ما مثل آیت الله مهدوی کنی باشن و دل بسوزن. و ای کاش اینطوری که امام فکر میکنه فکر کنه. امام فرمود من خجالت میکشیم تو ایرانی همه بی سواده. خواهر تکبر بذار کنار، پلو دختر رو عروس جاری دست شروع کن. زنان کوچه جمشید، پلوی زنی که دختری که جوانتر خودونه شروع کنید. دخترای دبیرستانی شما میتونید 5 نفر رو باسواد کنید. دانشجوها میتونید، هممون میتونیم، میتونیم باید بسیج بشیم و این کار را حل کنیم. نهضت سواد آموزی 3 میلیون افراد را زیر پوشش برده، 1 میلیون بیشتر کارنامه نداده. کلاس ما کجا؟ حال مرکز کلاس ها. ما واحدی داریم به نام سواد آموزی در نیروهای مسلح که الحمدلله خیلی موفقن و تشکر میکنیم از ارتش. سواد آموزی در نیروهای مسلح موفق بوده و ما الان صدها کلاس داریم که حتی چند روز پیش جناب آقای سید شیرازی تلفن کرد و تشکر کرد که گفت من رفتم در جبهه، تو سنگرانی رفتم، میدونم کلاس هست. در نیروهای مسلح کلاسه. در مدارس کلاس داریم که خانم معلم یا خانم دبیر که صبح تا ظهر درس میده، اصلا که بعضی شغل دوم دارن یا ندارن، میان پدر و مادر بچهای بی سواد رو میان اونجا یه ساعت درس میدن، یه حقوق مختصری هم از ما میگیرن. اینم یه. در کارخونه ها، در کارخونه ها ما کلاس داریم که خود کارگرا، انجمن اسلامی کارخونه، مدیر عامل فعالیت میکنه و ما در کارخونه واحد موفق هستیم. پس الان واحد مدارس داریم که مدیران مدرسه کلاس گذاشتن بره پدر و مادر بچه‌ها، واحد کارگری داریم، نیروهای مسلح داریم، مساجد داریم، کلاس‌های آزاد هم داریم و الان حدود 30,000 تا معلم داریم که توی برف و یخ با حقوق ما 1,300 تومان درس میدن و اگر یه وقت شاگردشو قبول شد 100 تومان 200 تومان پاداش و یعنی حقوقشون خیلی کمه. معلمین ما بیشتر خواهرها هستن، خواهرای تحصیل کرده و امیدوارم عرضشون با خدا، ولی باید بدونن تعلیم و تعلم عبادت است، دارن فرمان امام اجرا میکنن. اگر خواهر داری تو ده میگردی بی دوا جمع میکنی، یادت نره پیغمبر طبیبون دوارون به طبه. امیدوارم که روزی بشه همینطور که بسیج شدیم سردم بیرون سردیم بسیج بشیم جهل بیرون کنیم. ضمناً کلاسای تلویزیون شبای جمعه رو من تقاضا میکنم معلمین آموزش پرورش امور تربیتی و اقتصاد آموزی با عنایت گشوده. چون بحثایی که شبه جمعه تو تلویزیون میشه 20 ساعت روش کار میشه. یعنی یک هفته شبا ما مطالعه میکنیم تا یک ساعت اینجا صحبت کنیم. حالا که حوصله مطالعه مجله ها و اینها کم شده و کتاب ها و انتشارات متاسفانه فروششون کم شده، که من اینم باعث تعجبه که چرا باید دکون ساندویچ فروشی شلوغ‌تر از کتاب فروشی باشه؟ این باعث خجالت نباید تو باشه. ولی حالا ادوانم حالا که کم شده و نباید کم بشه، امیدوارم کم نشه و یک کمی هم که شده جبران بشه، حالا هفته یه ساعت رو با هم هستیم. من از اینجا سلام، چون چند دقیقه پیش خدمت آقای خامنه‌ای بودم، من از همینجا چون آقای خامنه‌ای فرمود که سلام منو به همه معلمین نهضت سواد آموزی برسونید، من سلام آقای خامنه‌ای رو میرسونم به شما. خداوند انشاءالله همتون رو توفیق بده. حاجی ها که میرید مکه امسال زبون انگلیسی و اردو و عربی بلدید، جدول رو پر کنید. از همه مهمتر نماز جمعه و تقوا. نماز جمعه یادتون نره. ضمناً تقاضا میکنم از ستاد نماز جمعه که امشب با تلویزیون هستن همه یاد امام جمعه ها بیارن که فردا که جمعه هست تو نماز جمعه از نهضت سواد آموزی دو سه دقیقه صحبت بکنن. و ای کاش میتونستن امام جمعه های ما سر کلاسای نهضت دارن و آموزشی ها را ایثارگر را تشویق کنن. حالا که من نمیرسم و اونها هم نمیرسن، ادوارن تو سخنرانی های نام خیلی از این ایثارگران بکنن. خدا یا خدا تا این خدا خمینی را